بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر بخیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. داستان طوطی و بازرگان رو با هم دیگه خوندیم و به اونجا رسیدیم که بازرگان وقتی که دید طوطی مرده، در قفس رو باز کرد و طوطی رو بیرون انداخت. طوطی پرواز کرد و روی درخت نشست و بازرگان اینجا متوجه شد که طوطی نمرده، خودش رو به مردن زده تا نجات پیدا کنه. و بعد به طوطی گفت که به من یاد بده که اون طوطی هندی چه کار کرد که تو آموختی و راه رهایی از قفس رو یاد گرفتی. و طوطی گفت که اون طوطی هندی با عملش، با فعلش به من آموخت که علت این که من در قفس گرفتار شدم خوش سخنی و شیرین زبانی منه و این مهرورزی و رابطه دوستانه برقرار کردن، و مادامی که این شیرین سخنی و این دوستی سر جای خودشه، من تو قفس خواهم موند. اون طوطی به من گفت که باید این دوتا رو کنار بذاری تا نجات پیدا کنی، و منم همین کار کردم. و اینجا دیگه به نتیجه نهایی داستان میرسیم. این جلسه فکر میکنم مهمترین جلسه ما باشه در طول این دوره، ولی بحث تموم نمیشه چون خیلی واقعا برای جلسه امروز وقت گذاشتم. احتمالاً بخشی از بحث ما برای هفته آینده میمونه، ولی نتیجه گیری نهایی این داستان و تحلیل نهایی این داستان از نظر مولانا رو امروز و انشالله هفته بعد دیگه خدمت شما عرض میکنم. از بیت 236 با هم دیگه میخونیم. اول بیت ها رو میخونیم و بعد بر میگردیم و دربارشون صحبت میکنیم. مذرت تعظیم خلق و انگوش نمایی شدن. مذرت یعنی زیان، ضرر. تعظیم یعنی بزرگ داشت. زیان این که مردم تو رو بزرگ بدارند، مردم به تو احترام بذارن، همون چیزی که همه عاشقشیم که کاری کنیم که در نظر دیگران بزرگ باشیم. مولانا میگه این زیان داره و باید مراقب زیانهاش باشیم. و زیانهای انگشت نما شدن، اینه که هر جا داری راه میری همه تو رو با انگشت نشون بدن و بگن این فلان شخص مهمه. این زیان داره برای انسان. یک بار میخونیم ابیات رو. تن قفس شکل است، تن شد خار جان، در فریب داخلان و خارجان. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نی منم انباز تو. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها من طفیل جان توست. او چو بیند خلق را سرمست خیش، از تکبر می رود از دست خیش. او نداند که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست، کمترش خور کان پر آتش لقمه ایست. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. تو مگو آن مات را من کی خورم، از طمع میگوید او پی میبرم. مادهت گر حج گوید بر ملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. گرچه دانی کوز هرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان. آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. لیک ننماید چو شیرین است مت، بد نماید زان که تلخ افتاد قد. همچو مطبوخ است و حب کان را خوری، تا به دیری شورش و رنج اندری. ور خوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر چون آن نمی پاید همی. چون نمی پاید همی پاید نهان، هر زدی را تو به زد او بدان. چون شکر پاید همی تأثیر او، بعد هینی دمل آرد نیش جو. نفس از بس مدها فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونا لا تسد. تا توانی بنده شو سلطان مباش، زخم کش چون گوی شو چوگان مباش. ورنه چون لطفت نماند وین جمال، از تو آید آن حریفان را ملال. آن جماعت که تمی دادند ریو، چون ببینندت بگویندت که دیو. جمله گویندت چو بینندت به در، مرده ای از گور خود برکرد سر. همچو امرت که خدا نامش کنند، تا بدین سالوس در دامش کنند. چون که در بدنامی آمد ریش او، دیو را ننگ آید از تفتیش او. دیو سوی آدمی شد بحر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. تا تو بودی آدمی دیو از پیت، می دوید و می چشانید و میت. چون شدی در خوی دیوی استوار، می گریزد از تو دیو نابکار. آن که اندر دامنت آویخت او، چون چنین گشتی ز تو بگریخت او. خب این بیت ها در واقع نتیجه گیری نهایی داستان توتی و بازرگان هستن و البته همین موضوع چند بار دیگه در طی داستان مطرح شده بود. تن قفس شکل است، تن شد خارجان، در فریب داخلان و خارجان. در مصرع اول مولانا تن رو به دو چیز تشبیه میکنه، یکی به قفس و یکی هم به خار. تن برای جان مثل قفسه که جان داخل این تن گرفتار شده، و دوم تن رو به خار تشبیه میکنه. تن مانند خاری است که به پای جان میره و مانع حرکت جان میشه. یادمون باشه که تن رو مولانا به معنای بدن فیزیکی به کار نمیبره، یعنی به معنای این بدنی که گوشت و پوست و استخوان داره به این معنا به کار نمیبره. تن معمولا در مثنوی به معنای نفس به کار میره. من نخستین بار اینو از جناب استاد محمد جعفر مصفا یاد گرفتم، خداوند رحمتشون کنه، و همواره هم تکرار میکنم. بنابراین تن رو به معنی بدن فیزیکی در نظر نگیرید. تن ما مثل قفس برای جان و مثل خار برای جان، در فریب داخلان و خارجان. در این مصرع دو تا کلمه سخت داریم، کلمات داخلان و خارجان. با علامت سوال عرض میکنم خدمتتون، ظاهرا داخلان و خارجان یعنی آیندگان و روندگان، انسانهایی که میان و انسانهایی که میرن و از ما تعریف و تمجید میکنند. عده‌ای از مفسران مثنوی داخلان رو به معنای عوامل درونی گرفتن و خارجان رو به معنی عوامل بیرونی. برای اینکه ما دور بشیم از حقیقت دو گونه عامل لازمه، یکی عوامل بیرونی که انسانها و مسائل دیگه هستن، و یکی هم عوامل درونی ما. اما به نظر میرسه معنای نخست بهتره، یعنی داخلان و خارجان رو آدمایی بگیریم که میان پیش ما و از پیش ما میرن و هدفشون هم اینه که از ما تعریف و تمجید کنن و با تعریف و تمجیدشون ما رو از حقیقت دور کنند. اینش گوید من شوم همراز تو، وانش گوید نی منم انباز تو. اینش یعنی این شخص به او. این شعر رو میتونید خودمون در نظر بگیریم. یه کسی میاد پیش ما و به ما میگه من شوم همراز تو، من دوست صمیمی تو هستم. وانش و آن یکی به او میگوید نه منم انباز تو. انباز یعنی شریک و دوست و همراه. اینش گوید نیست چون تو در وجود، در جمال و فضل و در احسان و جود. یه کسی دیگه بهش میگه که در دنیا از نظر زیبایی، از نظر فضل و از نظر احسان و جود یعنی بخشندگی هیچ کسی مثل تو پیدا نمیشه. مداحان و چاپلوسان همین کارو میکنن دیگه، آدم رو بالا میبرن و میگن در همه دنیا کسی از نظر فضیلتمندی مانند تو پیدا نمیشه. آنش گوید هر دو عالم آن توست، جمله جانها مان توفیل جان توست. اون یکی دیگه بهش میگه هر دو دنیا مال توست، یعنی تو مالک هر دو جهانی، و همه جانهای ما توفیل جان توست. توفیل یعنی مهمان ناخوانده، یعنی انگل، انسانی که وجودش عرضی باشه، مهمان اصلی نباشه. خب در واقع هر کسی که میخواد از ما تعریف کنه میگه که تو گل سرسبد آفرینشی، مهمان اصلی جهان تویی، ما همه توفیلی تو هستیم. این تعریف ها که شد چه اتفاقی میفته؟ او چو بیند خلق را سرمستخیش، از تکبر میرود از دست خیش. وقتی که میبینیم دیگران هی از ما تعریف میکنن و هندوره زیر بغل ما میذارن، میبینیم دیگران سرمست ما شدن، ما دچار تکبر میشیم، یعنی خود بزرگ بینی، یعنی دچار استکبار و دچار غرور میشیم و از دست میریم. این خیلی مهمه، از دست میریم، یعنی دیگه توانایی کنترل کردن خودمون رو نداریم. او نداند که هزاران را چو او، دیو افکنده است اندر آب جو. کسی که مغرور میشه و گمان میکنه که برترین موجود دنیاست، غافل از این که هزاران نفر مثل او در طول تاریخ شیطان اونها رو در آب جو انداخته. در آب جو انداختن یعنی نیست و نابود کردن، یعنی از بین بردن. لطف و سالوس جهان خوش لقمه ایست، کمترش خور کان پراتش لقمه ایست. سالوس در اینجا به معنای چاپلوسی و تعریف و تمجیدی است که دیگران از انسان میکنن. لطف هم به معنای مهر و محبتی است که دیگران نسبت به ما دارن. جهان به معنی دنیا نیست در اینجا، مجازن یعنی مردم جهان، محل رو گفته ولی حال رو اراده کرده. اینی که انسان ها میان به تو محبت میکنند و از تو تعریف و تمجید میکنند، این خیلی لقمه شیرینی نیست. همه ما عاشق اینیم که دیگران از ما تعریف و تمجید کنند. اما کسی مثل مولانا که باطن مداحی و باطن چاپلوسی رو میبینه، او میگه که چاپلوسی و مداحی خیلی شیرینه برای شنونده، اما لقمه ایست پر از آتش. در قرآن یک آیه داریم که میگه کسانی که اموال یتیمان رو به ظلم میخورند، انما یاکلون فی بطونهم نارا، در درونشون دارن آتش میخورند. یعنی ظاهرا کباب، ظاهرا نمیدونم غذای خوشمزه است، ولی باطنش آتشه. مولانا ظاهرا شاید از این آیه این تعبیر رو گرفته باشه، لقمه پراتش. منظور از لقمه پراتش مدح و ستایشه. تعریف و تمجیدهای دیگران از ما یه لقمه شیرینیه ولی درونش آتشه. ما اونو میخوریم و بدون اینکه بفهمیم درون ما نابود میشه و میسوزه. آتشش پنهان و ذوقش آشکار، دود او ظاهر شود پایان کار. مدح دیگران از ما، تعریف و تمجید دیگران از ما غذای پر از آتشی است. ذوقش یعنی لذتش آشکاره، کیف میکنیم که از ما تعریف میکنن، اما آتشش و خطرش پنهانه. آخر کار میفهمیم چه بلایی به سر ما اومده. کی میفهمیم؟ موقعی که مغرور شدیم، موقعی که تصویر نادرست از خودمون پیدا کردیم، موقعی که به یک جایی رسیدیم که دیگه ارتباطمون با آدم ها همه خراب شده. تو مگو آن مات را من کی خورم، از طمع میگوید و پی میبرم. خب همه ما دوست داریم از ما تعریف و تمجید کنن، و وقتی هم کسی به ما میگه این خوب نیست که دیگران از تو تعریف کنن، ما میگیم ما که میدونیم الکی میگن، ما که میدونیم همجوری دارن یه چیزی برای خودشون میگن، بذار هر چی میخوان برای خودشون بگن. ولی مولانا میگه داریم کلا سر خودمون میذاریم. همه ما انسان ها غالبا اینجوری هستیم که مت در ما اثر بد میذاره، اما چون شیرینه ما متوجه اثر بدش نمیشیم. بعد مولانا برای که اینو برای ما جا بندازه، یه آزمایش رو برای ما مطرح میکنه که از همین بیت این آزمایش شروع میشه. ببینید مسئله اینه که آیا مداحی های دیگران در حق ما و تعریف و تمجید های دیگران از ما اثر بد در ما میذاره یا نه. بیشتر آدما میگن نه، در ما اثر بد نمیذاره، ما انقدر بزرگ شدیم که تعریف و تمجید های دیگران اثر بد در ما نمیذاره. مولانا میگه این آزمایش رو انجام بدید. اگر اون کسی که از شما تعریف میکنه حرف بدی به شما بزنه، آیا برافروخته و ناراحت میشید یا بازم این خیالتون نیست؟ اگر دیدید که بدگویی های دیگران حالتون رو بد میکنه، مطمئن باشید تعریف و تمجیداشون هم حالتون رو بد میکنه. متا این چون شیرینه متوجه نمیشید، اون چون تلخه فوری متوجه میشید. بعد مثال میزنه، یه غذای تلخی که بد درست شده باشه یا یه دارویی که حالت تهوع برای آدم میاره، به محض اینکه اون دارو رو مصرف کنیم حال تهوع به ما دست میده. ولی ما وقتی حلوا و شیرینی میخوریم بلافاصله بدن ما واکنش نشون نمیده، ولی 20 روز 10 روز میگذره یه دفعه از یه قسمت بدن ما یه دمل بزرگی بیرون میزنه. میفهمیم که اون شیرینی تو وجود ما داشت کار خودش رو میکرد، بعدا به شکل جوش و به شکل دمل خودش رو نشون داد. مولانا میگه بدگویی های دیگران چون خیلی تلخه و ناگواره، ما تا کسی از ما بدگویی کنه بلافاصله حالمون بد میشه و جوابشو میدیم، اما تعریف و تمجید ها متوجه نمیشیم چه بلایی دارن به سر ما میارن. یک دفعه چند ماه یا چند سال تعریف و تمجید میشنویم، ناخواسته به یک دیکتاتور تبدیل میشیم. باور کنید 90% دیکتاتورهای بزرگ جهان از اول دیکتاتور نبودن، یک انسان‌های حقیر بدبخت فرومایه‌ای بودن که خودشون هم حالشون از خودشون به هم می‌خورده. انقدر مردم جلو اونها خم و راست شدن و از اونها تعریف و تمجید کردن تا باورشون شده که واقعا کسی هستن. بنابراین مدح و ستایش شیرینه، ولی آرام آرام انسان رو به انحطاط می‌کشونه، اما بدگویی تلخه و بلافاصله انسان رو به واکنش وامی‌داره. حالا اگر میخواییم ببینیم که آیا مدهای دیگران در ما تأثیر میذاره یا نه، ببینیم آیا بدگویی هاشون در ما تأثیر میذاره یا نه. اگر دیدیم بدگویی ها بلا فاصله ما رو به واکنش وادار میکنه، پس معلوم میشه ما در مقابل مدهایی ها هم آسیب پذیریم، اما داریم توجیه میکنیم چون دوست داریم دیگران از ما تعریف و تمجید کنن. تو مگو آن مت را من کی خورم، خوردن در اینجا یعنی پذیرفتن و قبول کردن. نگو من این مت را قبول نمی کنم، از طمع میگوید و پی میبرم. او یعنی مداح. تو نگو که من میدونم که اون مداح داره از طمع حرف میزنه، میخواد یه چیزی از من بگیره، میخواد یه پولی قدرتی اعتباری از من بگیره، من خودم پی میبرم، میفهمم که اون داره کلا میذاره سرم، بنابراین من فریب مت او رو نمیخورم. ولی مولانا میگه اینم یه توجیهه. ماده هد گر هج گوید بر ملا، روزها سوزد دلت زان سوزها. ماده یعنی مد کننده، مدا. هج گفتن یعنی بدگویی کردن. بر ملا یعنی آشکارا. اگر اون کسی که از تو تعریف میکنه پیش دیگران از تو بد بگه، روزها حالت بد میشه. گرچه دانی کوز هرمان گفت آن، کان طمع که داشت از تو شد زیان. آن اثر میماندت در اندرون، در مدیح این حالتت هست آزمون. اگرچه میدونی که اون مدّاه به خاطر هرمان یعنی بی‌نصیبی اون حرفای بدو گفت، یعنی او امید داشت که تو بهش کمک کنی، پول بدی، ندادی، به خاطر اینکه محرومش کردی داره از تو بدگویی میکنه، اینو میدونی. اما با این حال آن اثر میماندت در اندرون، ناراحتی حرف بد دیگران در درون تو میمونه. من فکر میکنم تو هر 1,000,000 نفر شاید یک نفر باشه که انقدر درونش والاست که دیگه در مقابل بدگویی های دیگران حالش بد نمیشه، یعنی دیگران فحش هم بهش بدن، حرف بدم بزنن، به راحتی میتونه از زیر سبیلی رد کنه و بره و خم به ابرو نیاره. ولی عموم آدم ها تحت تاثیر قرار میگیرن. مدیح در اینجا یعنی مد. در مد هم همین حالتت وجود داره، میتونی امتحان بکنی. آن اثر هم روزها باقی بود، مایه کبر و خداع جان شود. اثر بد مدداهی هم روزها در وجود تو باقیه و باعث کبر یعنی خود بزرگبینی و غرور و خدا یعنی فریب جان تو میشه. یعنی مدداهی باعث غرور و باعث فریب میشه، اما چون شیرینه متوجه نمیشیم. لیک ننماید چو شیرین است مد، بد نماید زان که تلخ افتاد قد. قد مقابل مته، قد یعنی بدگویی، مد یعنی ستایش و تعریف و تمجید کردن. خب اثر بد مدداهی نشون نمیده خودشو، ننماید یعنی نشون نمیده خودشو به خاطر اینکه شیرینه، اما بدگویی بلا فاصله بدیشو نشون میده به خاطر اینکه تلخه. حالا یه مثال میزنه. همچون مطبوخ هست و حب کان را خوری، تا به دیری شورش و رنج اندری. مطبوخ یعنی تبخ شده، یعنی جوشانده. یه داروی تلخی بوده در قدیم که اینو میجوشوندن و به بیمارها میدادن برای که اون چیزی رو که خوردن بالا بیارن. حب یعنی دارویی که به شکل نخود باشه، دقیقا یعنی قرص، اون دارویی که امروز بهش قرص میگیم. خب اگر یک مطبوخ و یک حبی رو بخوری، تا دیری، تا دیر وقت یعنی مدت طولانی در حالت شورش باقی میمونی. شورش در پزشکی قدیم یعنی حالت تهوع، یعنی حالت دلاشوبه، اینی که آدم حالت بالا آوردن اون چیزی رو که خورده داره. اندر حرف اضافه است که بعد از اسم اومده. یکی از ویژگی های سبک مولانا اینه که گاهی اوقات حرف اضافه رو بعد از اسم میاره. باید این جمله اینجوری باشه: تا به دیری اندر شورش و رنج هستی. اندر رو بعد از اسم آورده. ور خوری حلوا بود ذوقش دمی، این اثر چون آن نمی پاید همی. اما اگر حلوا بخوری لذتش یه لحظه است و این اثر باقی نمیمونه. اما اینجوری نیست، ظاهرا باقی نمیمونه. چون نمی پاید همی پاید نهان. تو فکر میکنی که اثرش در وجود تو باقی نمیمونه، ولی واقعا باقی میمونه. هر ضدی رو تو با ضدش بشناس. همونجوری که بدگویی در تو اثر داره، همونجوری هم تعریف و تمجید اثر داره. چون شکر پاید همی تأثیر او، بعد هینی دمل آرد نیشجو. او در مصرع اول یعنی مدح و تعریف، تمجید و تعریف. تأثیر مدح و ستایش مثل تأثیر شکر می پاید در وجود تو. فکر نکن که از بین رفته. بعد هینی، بعد از یه مدتی، دمل آرد نیشجو. یه دملی از یه جای آدم میزنه بیرون که باید با سوزن اونو بازش کنیم. نیشجو یعنی جوینده نیش، یعنی جوینده سوزن، یعنی نیاز به سوزن داره تا سر اون دمل رو باز کنیم. دوستان این بیت و بیت بعدی رو لطفاً حفظ کنید و خیلی بهش توجه کنید. نفس از بس مدها فرعون شد، کن ذلیلا نفس هونا لا تسد. فرعون مادرزاد فرعون نبود، انقدر از او تعریف کردن تا ادعای خدایی کرد و گفت انا ربکم الاعلا. پس ادعای الوهیت فرعون به خاطر تعریف و تمجیدهایی بود که مردم از او کردن. این معناش اینه که هر کدوم از ما بالقوه یک فرعونیم. اگر تعریف و تمجیدهایی که به سوی فرعون سرازیر شد به سوی ما سرازیر بشه، هر کدوم ما از درونمون یک فرعون بیرون میاد. بنابراین حالا که میفهمید تعریف و تمجید باعث تفرعون و تکبر میشه، توصیه مولانا اینه که کن ذلیل نفس، خار باش همیشه، دنبال عظمت و بزرگی نرو، به خاطر اینکه تخم تفرعون رو در وجود خودت میکاری. کن ذلیل نفس هونن لا تسد، هون یعنی خار و ذلیل، لا تسد یعنی سیادت نکن، بزرگی نکن، سید نباش، یعنی بزرگی نکن. تا توانی بنده شو سلطان مباش، زخم کش چون گوی شو چوگان مباش. زخم معنای قدیمیش یعنی ضربه، چون لازمه ضربه خوردن جراحته، به تدریج کلمه زخم به معنی جراحت اومده، ولی در متون قدیمی تقریبا میشه گفت مطلقاً زخم یعنی ضربه. تو کلمه زخمه در موسیقی به معنی مضراب هم این کلمه هنوز باقی مونده. زخم کش یعنی ضربه خور، چون یعنی مثل گوی، مثل توپی که با چوگان میزنن بهش، ضربه خور باش، ولی چوگان مباش. چوگان در اینجا یعنی بزرگ، یعنی ظالم، یعنی ضربه زننده، و گوی در اینجا یعنی ضربه خور، یعنی خار و ذلیل. از نظر مولانا گوی بودن از چوگان بودن بهتره، همونطوری که سقراط بزرگ میفرمود مظلوم بودن از ظالم بودن بهتره. اگرچه خوب نیست انسان مظلوم بمونه ها، اصلا کار درستی نیست، ولی به هر حال اگر امر دایر بشه بین این که ما انتخاب کنیم ظالم باشیم یا مظلوم، بزرگانی مثل مولانا و سقراط میگن مظلوم بودن بهتر از ظالم بودنه، به خاطری که اینجا فقط اذیت میشی ولی دیگه اذیت نمیکنی، ولی در ظالم بودن شما دارید حقوق دیگران رو هم قصد میکنید. دوستان اگه سوال تو ذهنتون میاد که میدونم حتما میاد، بعداً به اینا برمیگردیم دوباره. حالا میره یه موضوع جدید. موضوع دیگه اینه که برای اینکه از شر تعریف و تمجیدهای دیگران راحت بشیم، لازمه یه سری چیزها رو بفهمیم. فهم اونا باعث نجات ما میشه. یک نکته‌ای که باید بفهمیم اینه که باید بدونیم کسانی که از ما تعریف میکنن عاشق چشم و ابروی ما نیستن، چون از قبل ما سودی به اونها میرسه دارن از ما تعریف و تمجید میکنن. به محض اینکه اون سود قطع بشه، همون کسانی که زیر علم ما سینه میزنن و سینه چاکن در عشق ما و علاقه به ما، ما رو ول میکنن و میرن. اگر ما اینو بفهمیم، به مدداهی های دیگران در حق خودمون دیگه اعتنا نمیکنیم. ورنه چون لطفت نماند وین جمال، از تو آید آن حریفان را ملال. حریف اینجا به معنی رقیب نیست، حریف یعنی دوست، یعنی همسخن، همحرف. اون کسانی که همسخن تو هن و عاشق تو هن، اگر لطف و جمالت از بین بره، زیباییت از بین بره، قدرتت از بین بره، همه از تو خسته میشن و ولت میکنن و میرن دنبال کار خودشون. ببینید چقدر مادر و پدر عزیز که عمرش رو صرف بچه کرده، حالا دیگه مادر و پدر از پا افتادن، بچه ها اینا رو پاس میدن و هم دیگه. من همین دیروز کسی برای من تعریف میکرد، مادرش از پا در اومده، میگفت هیچ کدوم از برادر خواهرها حاضر نیست که حتی یک ساعت بیاد به اون سر بزنه. دقت میکنید، این واقعیت این جهانه. ما مادامی که سود میرسونیم، دیگران عاشقمان، سود که قطع شد بلافاصله ما رو رها میکنن و میرن. اگر ما اینو بفهمیم، محال دل به تعریف و تمجید کسی خوش کنیم. میدونیم که اونها اگر هم از ما تعریف میکنن، چون چیزی از قبل ما نصیب اونها میشه. آن جماعت که همی دادند ریو، چون ببینندت بگویندت که دیو. کت یعنی که تو را، ریو دادن یعنی فریفتن، تعریف و تمجید کردن ریاکارانه. اون کسانی که از تو تعریف و تمجید میکردن، فدای تو میشدن، وقتی که لطف و جمالت از بین میره، تو رو که میبینن میگن دیو داره میاد. دیو در اینجا یعنی موجود خیلی زشت، موجود اهریمنی. جمله گویندت چو بینندت بدر، مرده ای از گور خود برکرد سر. اون کسانی که عاشق تو بودن، وقتی که تو زیباییت، قدرتت، علمت، سودت رو از دست میدی، اونا وقتی تو رو در خونه خودشون میبینن، میگن یک مرده ای از قبر سر بیرون آورده، یعنی یه موجود زشت و پلیدی که باید ازش فرار کرد. امرد یعنی پسری که هنوز ریش در نیاورده. خب تو فرهنگ ما به دلایل مختلف که الان نمیخوام بحث کنم، خیلی توجه به پسران زیبارو یا ساده رو فراوان بوده. و این عشق و علاقه تا وقتی بوده که اون بچه ریش در بیاره، اون پسر به معنی که ریش در می آورد دیگه رهاش میکردن. بنابراین ماجرای امرد و ریش یکی از ماجراهای دنباله داره در فرهنگ ما. فقط شما در شعرهای سعدی میتونید این ماجرا رو در باب پنجم گلستان مثلا جستجو کنید ببینید که چه مطالبی پیدا میکنید. همچو امرد که خدا نامش کنند، تا بدین سالوس در دامش کنند. یه پسر زیبارو که چهره دلنشینی داره، همه دورش جمع میشن میگن تو خدای ما هستی. با این تعریف و تمجید که او رو تا مقام خدایی بالا میبرن، او رو خدا مینامند، با این سالوس، با این فریب و چاپلوسی اونو به دام میندازن و از او کام میگیرند. چون که در بدنامی آید ریش او، دیو را ننگ آید از تفتیش او. موقعی که دیگه ریش در آورد و دیگه بوسیدنش زیبا نبود یا از او امکان کام گرفتن نبود، اونها رهاش میکنن و میرن و دیگه شیطان هم از چنین کسی بیزار میشه. از این بعد دیگه موضوع کاملا عوض میشه. مولانا بحث شیطان رو مطرح میکنه و میگه شیطان دنبال ماست تا وقتی که ما رو فریب بده، ولی بسیاری از ما دست شیطان از پشت میبندیم، بنابراین دیگه شیطان از ما فرار میکنه، اینقدر ما شریم. دیو سوی آدمی شد بهر شر، سوی تو ناید که از دیوی بتر. شیطان میاد برای که آدم ها رو فریب بده که شر کنن، ولی کسی که از شیطان شرتر باشه دیگه کاری با اون نداره. آخه میگن تو مارمزون دست و پای شیطان بسته شده. بعضی از بزرگان میگن که آره، ولی شیطان اول مارمزون یه دیر رو کوک میکنه دیگه، مثل ساعت کوکی، بدونه که به شیطان نیاز داشته باشن، تا آخر مارمزون خودشون شیطان سر خود میشن. تا تو بودی آدمی دیو از پیت، میدوید و میچشانید و میت. تا تو آدم بودی شیطان دنبال تو میدوید و می به تو میچشانید. چون شدی در خوی دیوی استوار، میگریزد از تو دیو نابکار. وقتی در شیطنت محکم شدی، نیرومند شدی، و وقتی که شیطان از تو فرار میکنه. آن که اندر دامنت آویخت او، چون چنین گشتی ز تو بگریخت او. در دامن کسی آویختن یعنی به او نزدیک شدن، دنبال او رفتن، عاشق او شدن. دوباره برمیگرده به موضوع. تا وقتی که تو زیبایی، کسانی عاشقانه دنبالت میان. وقتی زیبایی رو از دست دادی از تو فرار میکنن. تا وقتی توانایی دنبالت میان، توانایی که رفت رهات میکنن. تا وقتی که دانایی دنبالت میان، دانایی که رفت رهات میکنن. بریم سراغ موضوع اصلی بحثمون. داستان توتی و بازرگان که یکی از درخشانترین بخشهای مثنویه و شما تو این ستم دیدید واقعا مولانا چه اوجهایی رو در این داستان فتح میکنه. هدف اصلیش اینه که از همون بیت آغاز که میخواد ما رو از آفات شهرت و آفات نیکنامی و آفات تعریف و تمجید دیگران آگاه بکنه. در ضمن داستان حداقل 5 بار به این موضوع برگشت. یکی در همون آغاز داستان بود که گفت که اشتهار خلق بند محکم است، در رهین از بند آهن کیکم است، و گفت خودتو باید زار کنی تا تو رو از اشتهار بیرون کنن. یه جا دیگه وسط داستان بود، اونجایی که دبای خودش داشت صحبت میکرد و گفت که من از شیرینی رو ترشم، به خاطر اینکه میخوام شیرینی من در زیر یک ظاهر عبوس و اخمو پنهان بمونه و به این ترتیب من از آدمهای دیگه حفظ بشم. یه جا هم که هفته قبل خوندیم با هم دیگه که اون جایی که توتی روی دیوار نشسته بود، گفت که توتی هندی با عملش به من پند داد که رها کن لطف آواز و وداد. به مناسبت این بحث داستان مثنوی، ما لازمه که یک بحث مفصلی درباره تحلیل نهایی مولانا از این ماجرا داشته باشیم. در این ماجرا، در این داستان، توتی نماد انسان‌هایی است که دارای یک فضیلتی، هنری، توانایی، زیبایی و یه سودمندی هستند و دقیقاً به خاطر همین مسئله، یعنی به خاطر زیبایی یا دانایی یا توانایی یا هنر یا فضیلتشون، در قفس محبوبیت اسیر شدن. یعنی به خاطر فوایدی که به دیگران میرسونند، حالا اون فایده میتونه از نوع جمال باشه، میتونه از نوع کمال باشه، میتونه از نوع قدرت باشه یا پول باشه یا هر چیز دیگه، به خاطر اون سودمندی که به دیگران میرسونند، دیگران اونها رو اسیر میکنن و نگه میدارن. بازرگان نماد کسانی است که از دیگران به خاطر سودمندی هاشون سوء استفاده میکنن و برای اینکه اون سودمندی ادامه پیدا کنه، اونها رو توی قفس نگه میدارن. و خود را به مرده زدن توتی نماد اینه که باید برای رهایی از این قفس زیبایی ها و سودمندی های خود رو پنهان کرد. این اصل ماجراست که حالا اینو من با یک طول و تفصیل بیشتری خدمت شما عرض میکنم. همونجور که میدونید دوستان عزیز، انسان یه موجود اجتماعیه و به تنهایی نمیتونه تمام نیازهای خودش رو برآورده کنه. حتی اگر کسی بتونه تعداد زیادی از یا همه نیازهای مادیش رو به تنهایی برطرف کنه، ولی تعداد زیادی نیاز معنوی، نیاز روحی و درونی وجود دارن که این نیازها رو بدون دوست، بدون خانواده و بدون گروه نمیشه ارضا کرد. حتما بخشهایی در وجود ما هست که بدون تبادل عشق، تبادل تحسین و تبادل توجه ارضا نمیشن و ما بدون اینها همیشه در درونمون یک احساس خلأی داریم. استاد چبستری عزیز، خداوند حفظش کنه، این مثال رو از کتاب ایمان و آزادی ایشون گرفتم. اگر کسی رو در یک قصر دلانگیزی، در یک باغ بسیار پهناور و دلگشا قرار بدیم و تمام لذت‌های دنیا رو در اختیارش قرار بدیم، ولی محکوم باشه به اینکه تا آخر عمرش انسان نبینه، قطعاً حال خوشی نخواهد داشت و در اون بهشت حتماً جهنمی رو تجربه خواهد کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه انسان فقط با انسان آرامش پیدا می‌کنه. این به نظرم خیلی نکته مهمی است که انسان به تنهایی غالبا اون آرامش واقعی خودش رو نداره، به خاطر اینکه انسان نیاز داره عشق بده و عشق بگیره، تحسین کنه و تحسین بشه، تعریف کنه و از او تعریف بشه، توجه کنه و به او توجه بشه، تسلی بده و تسلی داده بشه. بنابراین انسان‌ها نیاز دارن به اینکه در کنار هم باشن، در کنار هم آرامش بیابن، در کنار هم شادی و نیکبختی رو تجربه کنن و نیازهای همدیگر رو برطرف کنن و از همدیگه مراقبت کنن. با این که در ارزشمندی زندگی اجتماعی تردیدی وجود نداره، اما به نظر میرسه همین زندگی اجتماعی میتونه بزرگترین موانع رو بر سر راه آرامش و نیکبختی انسان قرار بده. انسان‌ها به شکل‌های مختلف مانع آرامش و نیکبختی همدیگه میشن. در شدیدترین و حادترین شکلش از طریق کشتن، بستن، زدن، زندانی کردن و کارهای خشونت‌آمیزی مثل اونها، آدم‌ها مانع خوشبختی و شادی هم میشن. اما همیشه این موانع به این شکل زننده و چشمگیر نیستن. بسیاری از اوقات این موانع خیلی پوشیده و پنهانی‌اند، خیلی ظریف و دقیقن. موانعی که اونها رو در شکل حسادت، نفرت، انرژی بد، رقابت، ستایش و نکوهش و اموری از این دست میتونیم ببینیم. اگر دقت کنیم، یک دلیل عمده این که ما پیشرفت نمی کنیم و آرامش نداریم و احساس نیکبختی نداریم همینه که دیگران یا با انرژی‌های بدی که به ما میدن، یا با تعریف و تمجیدهایی که از ما میکنن، یا با سرزنش و نکوهشایی که میکنن، یا با رقابتهایی که دارن، یا حسادت و نفرتهاشون دقیقاً بر سر راه آرامش و خوشبختی ما مانع ایجاد میکنن. راز مسئله در اینجاست که انسان‌ها بر اثر زندگی جمعی به شدت به نظر دیگران وابسته میشن. این وابستگی به نظر دیگران و در هر کاری به نظر دیگران توجه کردن به مرور باعث میشه که انسان‌ها برای کسب احترام و کسب تحسین و کسب توجه و کسب ستایش و برای برکنار موندن از بی‌اعتنایی و بی‌احترامی و بی‌توجهی و سرزنش، آرام آرام من واقعی خودشون رو در ببازن و به یک زندگی بسیار سطحی و مبتذلی تن در بدن. اگر به میراث عارفان و پیامبران و فرزانگان در طول تاریخ مراجعه کنید، من فکر کنم یک توصیه مشترک همه بزرگان در طول تاریخ اینه که به سرزنش ها و ستایش های دیگران بی‌اعتنا باشید. و شما کمتر بزرگی رو میبینید که به این امر مهم توصیه نکنه و به ما نگه که از زندان داوری‌های دیگران خودتون رو آزاد کنید. من اگه بخوام نمونه بیارم خیلی باید وقت بذارم، فقط به دو نمونه اکتفا میکنم. یکی قرآن کریم در سوره مائده آیه 54 میگه لا یخافون فی الله لومت لائم، مؤمن کسی است که در راه خداوند از سرزنش کسی نمیترسه. به خاطر اینکه ما بخش عظیمی از حق گریزی هامون و حق ستیزی هامون به خاطر ترسی است که از سرزنش دیگران داریم، ما میترسیم دیگران از ما بد بگن، ما میترسیم مورد شماتت و ملامت دیگران قرار بگیریم، به همین خاطر چه بسا حق رو نادیده میگیریم، چه بسا از باطل دفاع میکنیم صرفا برای اینکه از سرزنش دیگران در امان بمونیم. ولی در قرآن میگه که مؤمن راستین کسی است که در زندان ملامت و سرزنش به سر نمیبره. یه نمونه دومی که میخوام عرض کنم حافظه. شما اگر به حافظ شیرین سخن، خواجه اهل راز، به اشعارش مراجعه بکنید، اونجا متوجه میشید که در دیوان حافظ سرزنش خلق و تعریف و تمجید خلق به عنوان مانع بزرگ آرامش و رشد و پیشرفت در نظر گرفته میشه. دوستان میدونید قهرمان شعرهای حافظ رنده، یعنی اون انسان آرمانی شعر حافظ رنده در کنار پیر مغان، و یکی از مهمترین ویژگی های رند اینه که رند به ملامت دیگران توجه نداره، رند از ملامت دیگران نمیترسه، رند به صرافت طبع خودش زندگی میکنه، چشم ندوخته به دهن دیگران تا ببینه دیگران درباره او چی میگن. و بعد حافظ یک جمله خیلی شگفت‌آوری داره، جمله رو من بازگویی میکنم، و اون جمله اینه که بسیاری از آدمها برای اینکه شرمنده دیگران نشند همیشه شرمنده خودشون باقی میمونند. دقت میکنید، یعنی در تلاش برای اینکه دیگران رو راضی بکنن یک عمر شرمسار نیازهای خودشون و شرمسار درون خودشون باقی میمونند. اما رند اینجوری نیست، رند به قیمت شرمنده نشدن در محضر دیگران خودش رو شرمسار نمیکنه. همیشه پیشه من عاشقی و رندی بود، دگر بکوشم و مشغول کار خود باشم، بود که لطف ازل رهنمون شود حافظ، وگرنه تا به ابد شرمسار خود باشم. این شرمسار خود بودن خیلی حرف مهمیه. اون کتاب پنج حسرت بزرگ آدم ها در زمان مرگ رو نمیدونم مطالعه کردید یا نه، یکی از اون حسرت ها همینه که آدم ها در دم مرگ در اواخر عمرشون متوجه میشن یک عمر برای به دست آوردن دل دیگران چقدر خودشون رو سرکوب کردن، چقدر شرمنده خودشون باقی موندن. گر من از سرزنش مدعیان اندیشم، شیوه مستی و رندی نرود از پیشم. من میخوام رند باشم و اگر بخوام رند باشم نباید از سرزنش کسی بی اندیشم. دوستان اندیشیدن وقتی با از متعدی میشه یعنی ترسیدن، وقتی با به متعدی میشه یعنی فکر کردن. به چیزی اندیشیدن یعنی به اون فکر کردن، از چیزی اندیشیدن یعنی از اون ترسیدن. اینجا حافظ با از آورده. اگر من از سرزنش مدعیان اندیشم، اگر من از سرزنش های دیگران بیمید به دل راه بدم، شیوه مستی و رندی از پیش من نمیره. از پیش من نمیره یعنی در این راه پیشرفت نمی کنم. زهد رندان نوآموخته راهی بدهیست، من که بدنام جهانم چه صلاح اندیشم. یعنی من حتی در زندان نیکنامی هم اسیر نیستم، بدنامی رو پذیرفتم. اینا رو به معنای وقاحت نگیرید، اینا خیلی معانی عمیقی دارن. شاه شورید سران خان من بی سامان را، زان که در کم خردی از همه عالم بیشم. من در یه چیزی از همه بیشم، اونم در کم خرد بودنه. من اگر باده خورم ورنه چه کارم با کس، حافظ راز خود و عارف وقت خیشم. یعنی من از زندان داوری های دیگران نجات پیدا کردم، من اجازه نمیدم داوری های دیگران مدیریت عواطف منو بر عهده بگیره، بنابراین من حافظ راز خود و عارف وقت خیشم. و دوستان میدونید با اینکه خیلی خوب آدم خوشنام از دنیا بره، پیش دیگران خوشنام باشه، این خیلی خوبه، اما خود نیکنامی میتونه به یک زندان تبدیل بشه. اگر ما به خاطر نیکنام شدن حق رو زیر پا بذاریم، اگر به خاطر اینکه اسممون پیش دیگران خوب در بره از حقیقت دفاع نکنیم، اگر به خاطر اینکه دیگران نام نیکی از ما داشته باشن ما عمیق‌ترین بخش‌های وجود خودمون رو انکار کنیم یا سرکوب کنیم، ما در زندان نیکنامی اسیر شدیم. و اینجا نیکنامی دیگه نه تنها خوب نیست بلکه یک مانع بزرگ در سر رشته. از ننگ چه گویی که مرا نام زننگ است، تمام شهرت من به خاطر بدنامی منه، نام من به خاطر ننگ منه. و از نام چه پرسی که مرا ننگ زنام است، من از نیکنامی ننگ دارم، نمیخوام خوشنام باشم. و در جای دیگه میگه که درسته که من نامم نیک در رفت، نام نیکی از خودم به جا گذاشتم، ولی رندان نام نیک براشون مهم نیست. نام حافظ رقم نیک پذیرفت، ولی پیش رندان رقم سود و زیان این همه نیست. بریم سراغ مولانای خودمون. مولانا همداستان با حافظ و قرآن و بسیاری از عرفا و فرزانگان تاریخ بر این باوره که بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران یکی از کلیدهای خوشبختیه. اگر می‌خوایم به درستی اصیل زندگی بکنیم، باید بگیم گور پدر حرف مردم. خدا حفظ کنه آقای دکتر شفیع کتکلی رو. من هر وقت این بحث رو میکنم همیشه بیاد ایشون میفتم. سال فکر کنم 85 یا 84 بود، یادم نیست، تو کلاس دکتری ادبی دانشگاه تهران من اولین بار واقعا با این جمله ایشون توجهم به این بحث جلب شد. گفت خوش به حال کسی که با همه وجود بگه گور پدر حرف مردم. این گور پدر حرف مردم خیلی مهمه و من همیشه بعد وقتا به دوستانم به شوخی میگم اگه میخواید ذکر بگید بعد نماز، یه ذکر خوب اینه، 100 بار بگید گور پدر حرف مردم، گور پدر حرف مردم، گور پدر حرف مردم. اینو انقدر بگیم تا باورمون بشه. دوستان این معناش توهین به آدما نیستا. ما وقتی که در زندان داوری‌های دیگران اسیریم دیگه عشق انسان‌ها نصیبمون نمیشه، چون ترس در وجود ما هست و طمع وجود داره. اما وقتی که من نگران نامم نیستم در پیش شما و به شما عشق می‌ورزم، یعنی خودتون رو دوست دارم، از شما هیچ طمعی ندارم. بنابراین این حرفایی که میزنم، حالا پایان بس برمیگردم، به هیچ وجه هدفی نیست که ما به یه موجودی تبدیل بشیم که بی‌اعتنای مطلق به انسان‌ها. نه، لطفاً به جمله دقت کنید. فقط می‌خوایم مدیریت عواطف ما به دست داوری‌های دیگران نیفته. ما می‌خوایم از این آزاد بشیم، یعنی زندگی کنیم سالم و اجازه ندیم نظر دیگران زندگی ما رو مدیریت کنه. از سهروردی نقل شده، من از قول آقای دکتر دینانی میگم اینو، که گفته بود بیشتر انسان‌ها قتیل العبارات هستن، یعنی به خاطر اینکه دیگران چی میگن دربارشون کشته میشن. کشته شدن یعنی که واقعا خونشون می‌ریزه، نه، یعنی حقیقت وجودشون رو از دست میدن. مولانا هم همین باور رو داره و من به نظرم میرسه که مولانا به خاطر اون مهربان بودن ذاتیش، به خاطر اون سرشار بودنش از لطف و مهر نسبت به آدم‌ها از یک طرف، و از طرف دیگه به خاطر اینکه به شدت دانا بوده، آگاه بوده و توانایی‌های خیلی شگفت‌آوری داشته، خیلی مورد توجه مردم بوده، به شکلی که واقعا به شمع جمع تبدیل شده بود. یعنی همواره در همه جا او در کانون توجه بود، مثل شمعی بود که دیگران دور وجود او جمع میشن. این شمع جمع بودن به نظر من باعث شده بود که کار مولانا بشه سانسور کردن خود، بشه نقاب زدن و بشه نفاق کردن، به خاطر اینکه محبوب بودن یک زندان هولناکه. ما وقتی که محبوبیم و میخواییم محبوبیتمون رو حفظ کنیم، به تدریج شروع میکنیم به پاگذاشتن روی جنبه های اصیل وجود خودمون و دیگه متوجه نیستیم که داریم برای حفظ آدم ها چه بلاهایی به سر خودمون میاریم. ببینید، مولانا یک شاعر درجه اول جهانی است و شعر از درون او موج میزده به طرف بیرون، اما او چون نگران بوده که دیگران او رو شاعر نخونن، شعر نمیگفته و این آتش فشان رو تا 38 سالگی در خودش واقعا سرکوب کرده بود. او عشق شدیدی به عرفان، به رقصیدن، به شاد بودن داشت، اما موقعیت اجتماعی او به عنوان یک فقیه و یک واعظ و یک مدرس باعث شده بود که او نقش یک آدم جدی اخموی ترشرو رو بازی کنه و همیشه پیش همه با دیسیپلین و با پرستیژ و با کلاس آشکار بشه. شمس تبریزی وقتی اومد به سراغ مولانا، متوجه شد که یک آتش فشان عشق و شادی و امید در زیر بار نظرهای مردم زنده به گور شده. یکی از اولین کارهایی که شمس با مولانا کرد این بود که او رو از این زندان آزاد کرد. به او گفت تو شمع جمع شدی. اگر میخوای سالم زندگی کنی، باید شمع جمع بودن رو بریزی دور. و این مرد هم واقعا این کار رو انجام داد. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، دیده سیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. شمس به من گفت که تو شمع شدی، قبله این جمع شدی. و خیلی بزرگی میخواد که آدم شمع جمع بودن رو رها کنه، قبله جمع بودن رو رها کنه، و مولانا این کار کرد. جمع نیم، شمع نیم، دود پراکنده شدم. گفت که شیخی یستری پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. گذشتن از شیخی، گذشتن از پیشی، گذشتن از شمع جمع بودن، گذشتن از قبله جمع بودن باعث شد کسی که مرده بود زنده بشه، کسی که گریه بود خنده بشه، کسی که چشمش گرسنه بود چشمش سیر بشه. اینو واقعا میشه از آموزش‌های شمس تبریزی فهمید. اگر شما مقالات رو مرور کنید متوجه میشید که یکی از 4-5 تا اصل مهمی که شمس تبریزی بهش توجه میکنه بی‌اعتنایی کردن به نظرات دیگرانه. او شدیداً و اکیداً با هر کسی روبرو میشده و از او طلب هدایت و کمک میکرده، به او میگفته که باید از زندان داوری‌های دیگران رهایی پیدا کنید. یکی از عارفان بزرگ قرن هفتم به نام اوحدالدین کرمانی که شیخ الاسلام بوده و خیلی انسان بزرگی بوده، به شمس تبریزی علاقمند میشه و به شمس میگه لطفاً بیا با هم باشیم. و من از قول مقالات برای شما میخونم که شمس به او چی میگه. مرا اوحدالدین گفت چه گردد اگر بر من آیی به هم باشیم؟ گفتم پیاله بیاوریم، یکی من یکی تو، میگردانیم آنجا که گرد میشوند به سما. یعنی همون جایی که مریدان تو جمع میشن و شاگردان جمع میشن شراب بذاریم، یه لیوان شراب من میخورم یه لیوان شراب تو، اگر این کار رو انجام دادی بعد با هم دیگه دوست میشیم. یعنی میخواد بگه آبرو تو میخوام ببرم، تو اگر میخوای به جایی برسی بی آبرو باید باشی. اما اون نتونست این کار رو کنه. گفت نتوانم. گفتم پس صحبت من کار تو نیست، باید که مریدان و همه دنیا را به پیاله‌ای بفروشی. این به پیاله‌ای فروختن همه مریدان اصلا معناش توهین به انسان‌ها نیست، اصلا فقط معناش اینه که خودتو از زندان اونها آزاد کن. تو حق نداری در زندان داوری‌های دیگران خودتو زندونی کنی و زنده به گور کنی. شمس تبریزی خودش هم به داوری‌های دیگران توجهی نداشته. در مقالات جلد 2 صفحه 83 میگه چون گفتنی باشد و همه عالم از ریش من در آویزن که مگو بگویم. اگه لازم باشه من یه جمله رو بگم تمام دنیا بیان موی منو بکشن و بگن نگو این حرف رو، من نمیترسم، من اون حرف رو خواهم گفت. و هر آینه اگر چه بعد 1000 سال باشد، این سخن بدان کس رسد که من خواسته باشم. من این حرف رو میگم، الان همه با من میجنگن، ولی 1000 سال بعد این حرف میخوره به دل یک کسی و زندگی رو بهش نشون میده. شمس انسانیست به تمام معنا از نفاق آزاد، از نقاب آزاد، از زندان داوری های دیگران آزاد، از زندان محبوبیت آزاد. او زندگی میکنه، نتیجه طبیعیش اینه که یه عده میشن دشمن خونیش، یه عده میشن عاشق سینه چاکش، ولی او از هر دو فارغه. مولانا هم چه تحت تاثیر شمس، که من گمان میکنم تحت تاثیر شمسه، و چه بر اثر تجربه ها و تأملات شخصی خودش، مسئله بی‌اعتنایی به داوری های دیگران رو یکی از مهمترین ارکان سلوک عرفانی میدونه. حرف‌های فراوانی در این باره داره و از زوایای مختلف به بررسی این موضوع پرداخته. گذشته از سخنان متنوع و عمیق و پراکنده‌ای که در دیوان شمس و مثنوی راجع به این موضوع داره، 3 تا داستان مستقل در مثنوی برای همین موضوع وجود داره. مهمترینشون رو که ما با هم داریم می‌خونیم داستان طوطی و بازرگانه که تماماً در خدمت تبیین همین موضوعه. بعدی داستان شغال طاووس نماست در دفتر 3 و بعدی داستان طاووس و حکیمه در دفتر 5. داستان طاووس و حکیم بسیار داستان مهمی است. اون داستان با داستان طوطی و بازرگان همدیگر رو کامل میکنن. خب بریم سراغ موضوع بعدی، سراغ بحث مت طلبی و مت پذیری. همونجوری که به شما عرض کردم، انسان یه موجود اجتماعیه و برای این که از منافع و مزایای زندگی جمعی بهره‌مند بشه، ناگزیر بسیاری از خواسته ها و آرزوهای خودش رو سرکوب کنه و تا حد زیادی نظر مساعد دیگران رو به خودش جلب کنه، و اگر این کارا رو نکنه حتما دیگران طردش میکنن، نفیش میکنن و او دچار تنهایی و محرومیت میشه. به همین خاطر به نظر میرسه عموم انسانها به شکل طبیعی خواهان مدح و ستایشن و از سرزنش و نکوهش گریزانند. به صورت غریزی بر اثر اون حب ذات فطری که همه انسانها دارن، وقتی که دیگران از اونها تعریف و تمجید میکنن لذت میبرن. انسان ها نه تنها از شنیدن متن به خاطر کارهایی که کردن لذت میبرن، بلکه حتی اگر از اونها تعریف کنن به خاطر کارهایی که نکردن باز هم لذت میبرن. دقت میکنید؟ یعنی من اگر هیچ کمکی به شما نکردم، یه روز شما من بگید شما خیلی به من لطف کردید و محبت کردید، با اینکه خودم میدونم هیچ کاری برای شما نکردم، بازم کیف میکنم. این از شگفتی های عالم انسانی است که اگر به خاطر آنچه که نکرده است ستوده شود، بازم کیف میکنه. و از این جالبتر اینه که انسان ها عموماً از هر کسی مت بشنون خوششون میاد، حتی از یک فالگیر، حتی از یک کفبیر مثلا بی ارزش از نظر ظاهری میگم، که میدونیم داره دروغ میگه و میخواد کلا سر ما بذاره و پولی از ما بگیره، اونم از ما تعریف کنه و بگه تو خیلی طالعت بلنده، تو خیلی بختت بلنده، تو خیلی آدم والایی هستی، باز آدم کیف میکنه. و به همین خاطره که آدم توسط هر کس که ستوده بشه این ستایش رو جدی میگیره و از اون ستایش خوشش میاد، حتی اگر یک آدم خیلی حقیر این کار انجام بده. و از این جالبتر باز اینه که بسیاری از آدم ها حاضرن پولهای گزاف بدن تا دیگران از اونها تعریف و تمجید کنن. حاکمان رو در طول تاریخ و در زمان خودمون ببینید که برای اینکه دیگران از اونها تعریف بکنن تن به چه مزلت ها و خاری هایی میدن و چه پول هایی خرج میکنن تا دیگران برای اونها شعر مداحانه بگن، از اونها تعریف و تمجید کنن و حرفای جالب بزنن. دستگاه عریض و طویل شاعران درباری در طول تاریخ یک نمونه عالی است از عشق انسان به شنیدن مدح و ستایش. و به نظر مولانا این مدح‌جویی جزء ذات انسانه، یعنی همه انسان ها ذاتن دوست دارن که ازشون تعریف و تمجید بشه. میگه محسنان با صد عطا و جود و بر، زر نهاده شاعران را منتظر. پیششان شعری به از صد تنگ شهر، خاصه شاعر کو گوهر آرد زغر. آدمی اول حریص نان بود، زان که قوت و نان ستون جان بود. سوی کسب و سوی قصب و صد حیل، جان نهاده بر کف از حرص و عمل. وقتی نیازهای زیستی ارضا میشن، چون به نادر یعنی به ندرت گشت مستغنی ز نان، عاشق نام است و مدح شاعران. تا که اصل و فصل او را بردهند، در بیان فضل او منبر نهند. تا که کر و فر و زربخشی او، همچو انبر بودهد در گفتگو. حدیثی داریم که از اسرائیلیاته، ولی عارفان مسلمان هم خیلی به این حدیث استناد کردن. بعید میدونم در معصورات دین اسلام اومده باشه، که خداوند انسان رو بر شکل خودش آفریده. از این حدیث در خودشناسی عارفان خیلی استفاده میکنن. مولانا هم به این اعتقاد داره و بارها از این حدیث برای خودشناسی استفاده کرده. میگه چون ما به شکل خدا آفریده شدیم، هر فضیلتی در خدا باشه نمونش هم در ما انسانها وجود داره. خدا دوست داره از او تعریف و تمجید کنن. در نماز هم به ما امر فرموده که بگیم الحمدلله رب العالمین. این که خدا دوست داره ما حمد و ستایش کنیم او رو، نشون میده که ما انسان‌ها هم چون به شکل خدا خلق شدیم، عاشق اینیم که از ما تعریف و تمجید بشه. یک توجیه دیگه مولانا آورده: خلق ما بر صورت خود کرد حق، وصف ما از وصف او گیرد سبق. چون که آن خلاق یعنی خدا شکر و حمد جوست، آدمی را مدح‌جویی نیز خوست. دوستان دو تا نکته رو در اینجا به شما عرض کنم. نکته اول اینه که تفاوت توصیف و تشویق با مدح چیه. باید مراقب باشیم اینا رو با هم قاطی نکنیم. اگر به نام این که ما نمیخوایم از دیگران ستایش کنیم و از اونا مدحی کنیم، توصیف هم نکنیم، تشویق هم نکنیم، به نظر من دوچار خطا شدیم. تفاوت توصیف و مدح اینه که توصیف همراه با تعادل یعنی اعتدال و لزوماً واقع بینانه است. یعنی در توصیف کردن هیچ گونه اغراق و بزرگنمایی وجود نداره. آنچرا که هست، آن گونه که هست، ما فقط توصیف میکنیم. به همین خاطر که در توصیف ممکنه که ما به نقاط منفی هم اشاره بکنیم و زشتی ها و پلیدی ها رو هم ببینیم، اما در متن اون عنصر اصلی اغراق و بزرگنماییه. هیچ وقت متن واقع بینانه صرف نیست. گذشته از این که در متن اغراق وجود داره، در متن یک سویه به جنبه های مثبت توجه میشه و مطلقاً به جنبه های منفی توجه نمیشه. از این گذشته در متن نه تنها به جنبه های منفی توجه نمیشه و جنبه های مثبت بزرگ میشه، بلکه جنبه‌های مثبت موهوم هم برساخته میشه. یعنی یک مداح طرف مقابلش رو به خاطر فضیلت‌هایی که نداره هم می‌ستاید. مثلا عنصری یا فرخی برای محمود غزنوی که شعر میگن، او رو به خاطر عدالتی که نداره واقعا ستایش میکنن، در حالی که میدونیم محمود غزنوی بویی از عدالت و انسانیت نبرده بود، اما شاعر درباری او رو به خاطر عدالت نداشتش هم توصیف میکنه. تفاوت متن با تشویق اینه که سر انگیزه است. در تشویق انگیزه رشد دادن طرف مقابله، اما در متن انگیزه رساندن منفعتی به خود مداحه یا محفوظ ماندن مداح از یک خطره. بنابراین انگیزه مداحی ترس و طمع، اما انگیزه تشویق کمک کردن به طرف مقابله. در تشویق شخص به سود خودش فکر نمی کنه. و دوم این که گذشته از انگیزه، در تشویق شخص حق نداره اغراق کنه و بزرگ نمایی کنه. شخص باید واقع بینانه آنچه را که هست بگه، ولی بیشتر بر نقاط مثبت تأکید کنه تا طرف رو را بندازه و او حرکت کنه. اما در مداحی چنین نیست. نکته بعدی که میخوام عرض کنم درباره انگیزه های مداحیه. مداحی کردن چه انگیزه هایی داره؟ من در قسمت قبلی به دو تاش اشاره کردم، یکی ترس و یکی هم طمع. عموم کسانی که از کسی مداحی میکنن و ستایش میکنن احتمالاً از او میترسند و او رو ستایش میکنن تا از او در امان بمونن، یا از چیزی یا کسی میترسند و با مداحی میخوان ممدوح رو به حمایت از خودشون برانگیزند. اما گاهی اوقات هم هست که طرف ترسی نداره، فقط طمع داره. یعنی مداحی میکنه برای اینکه قدرتی به دست بیاره، ثروتی به دست بیاره، اعتباری به دست بیاره، یا نمیدونم محبوبیتی به دست بیاره. بالاخره برای طمع یک سودی این کار رو انجام میده. غیر از این دوتا انگیزه، یعنی ترس و طمع، یک انگیزه مهم دیگر هم برای مداحی وجود داره و اونم عشقه. یعنی پیش میاد که کسی از کسی تعریف و تمجید میکنه، نه از سر ترس و نه از روی طمع، بلکه به خاطر عشقی که به اون شخص داره. البته شکی نیست که مداحی عاشقانه از مداحی از روی ترس یا از روی طمع بهتره، اما از آن جهت که مداحی در ذات خودش با اغراق و با بزرگنمایی و با گریز از واقع بینی همراهه، حتی مدح عاشقانه هم جز در روابط انسانی مثل رابطه انسان با همسرش یا رابطه انسان با دوستش یا رابطه انسان با بچهش یا استادش به نظر من جایز نیست. بنابراین مداحی چه از سر ترس باشه، چه طمع و چه عشق، به یک اندازه شخص مداح رو از واقع بینی دور میندازه و او رو به دروغ گفتن، به بزرگ نمایی، به اغراق و خروج از جاده مستقیم تعادل سوق میده. برای که این موضوع بهتر جا بیفته اجازه بدید گریزی بزنیم به جریان مداحی در ادبیات فارسی. من با یک نگاه کلان از دور میتونم میراث هزار ساله ادبیات فارسی رو از جهت شاعران درباری و شاعران مداح به چهار گونه تقسیم بکنم. یعنی میتونم بگم که چهار نوع مداحی رو از جهت انگیزه مداح میتونیم از همدیگه باز بشناسیم. یکی مداحی آزمندانه و چاپلوسانه است، یعنی مداحی که یا به خاطر ترسه یا به خاطر طمعه و شخص تمام تلاشش رو میکنه که اغراق کنه، بزرگنمایی بکنه، ممدوح رو یعنی اون کسی رو که ستایش میکنه اون رو راضی بکنه تا بتونه از قبل او به یک سودی برسه. نمونه تیپیکال این نوع مداحی فرخی سیستانی و عنصریه. این دوتا و البته چند هزار نفر آدم دیگه که این دو نفر در رأسشون قرار دارن نمونه های عالی این موضوع هن. و بهترین در واقع سندش هم اینه که عنصری مثلا با همین شعرهای چاپلوسانش امیر و شعراء دربار محمود غزنوی میشه و حتی اینقدر سله میابه و جایزه میگیره که حتی وسایل آشپزخونش رو هم از طلا ساخته بوده و وقتی تو خیابون راه میرفته 40-50 نفر خدم و حشم همراه او میرفتن. قطعا مداحی های عنصری برای چاپلوسی و ریاکاریه و اگر محمود غزنوی با تمام جنایاتش در کمتر از 50 سال میشه یک قدیس در فرهنگ ایرانی، این به خاطر تصویر غلطی است که امثال فرخی و عنصری و به قول شریعتی 400 رأس شاعر دیگه در واقع راه انداخته بودن و از محمود غزنوی تعریف میکردن. حتی در شعر عطار نیشابوری محمود غزنوی دیگه نماد عارف کامل نیست، میشه نماد خداوند. همون کاری که صدا و سیما انجام میده در همه دنیا، این کار رو در واقع شاعران درباری انجام میدادن و مردم نمیدونستن اون حاکم کیه، با این شعرها او رو میشناختن. دومین نوع مداحی، مداحی باورمندانه است، مداحی مؤمنان است. در اینجا شخص به خاطر اینکه گمان میکنه ممدوح او مقرب درگاه خداست یا فضیلتمنده یا یک انسان والاست، از او تعریف و تمجید میکنه، او رو ستایش میکنه و او رو بالا میبره. من به نظرم عالی ترین نمونه این نوع مداحی، مداحی های ناصر خسرو، شاعر آزاده فرهنگ ماست که تقریبا بخش اعظم عمرش رو به خاطر اعتقاداتش بالای کوه گذرانده و از تمام مزایای زندگی اجتماعی محروم بوده، در کمال سختی و بدبختی از دنیا رفته و زندگی کرده و مرده. مداحی های ناصر خسرو درباره المستنصر بالله خلیفه فاطمی مصر از جهت اغراق و از جهت دروغ بودن هیچ فرقی با مداحی های فرخی و عنصری برای محمود غزنوی نداره. فقط فرقش اینه که ناصر خسرو با این مداحی ها تمام دنیاش رو از دست داده، زندگیش نابود شده. او اعتقاد داره که المستنصر جانشین پیامبر اسلام، انسان کامل، هادی انسانها به طرف خداونده، در حالی که واقعا المستنصر یکی از آدمای بد تاریخه و هیچ گونه کمالی در او وجود نداره. اما ناصر خسرو به خاطر اعتقادی که به او داره این گونه باورمندانه، شورمندانه و عاشقانه از او ستایش میکنه. سومین نوع مداحی، مداحی عاشقان است. یعنی اینکه شاعر از پادشاه یا از وزیر تعریف و تمجید میکنه به خاطر عشقی که به او داره. من فکر کنم برترین نمونه این نوع مداحی حضرت حافظ باشه. حافظ حدود 70 بار پادشاهان و بزرگان زمانه خودش رو ستوده، از این 70 بار 39 بارش برای شاه شجاست و حافظ عاشق شاه شجاعه. به همین خاطر دوستان که در دیوان حافظ چهره ممدوح و چهره معشوق درامیخته میشه. یعنی شما در غزلیات حافظ غالبا ممدوح و معشوق رو نمیتونید از هم تفکیک بدید، به خاطر اینکه حافظ عاشق کسیه که داره ستایشش میکنه. مثلا انوری اگر از پادشاه تعریف میکنه یک قصیده میگه، آخرش میگه لطفاً یک گونی کاه به من بدید برای مثلا اسبم یا الاغم، یا مثلا قرض منو بدید، یا به من پول بدید، یا به من اسب بدید. اما حافظ هیچ وقت این کارو نمیکنه. حافظ از ممدوح میخواد که به او بوس بده، میگه که یه بوسه نظر من کن یا حواله من کن. هیچ وقت در ادبیات فارسی شاعر مداح به پادشاهی که داره مدحش میکنه نمیگه که یه بوس به من بده، یا مثلا رابطه عاشقانه با او نداره، ولی حافظ رابطه عاشقانه داره. به جز یه بار یا دو بار که یه درخواستم کرده به خاطر قرضایی که داشته. اما معمولا حافظ ستایشات از شاه شجاع، از شاه منصور و از شاه شیخ ابو اسحاق، این ستا بزرگترین ممدوحان حافظن، مداحیاش عاشقان است. و در صدر ممدوحان حافظ شاه شجاعه که عذر میخوام این کلمه رو میگم، یکی از پلیدترین انسانهای تاریخ ایرانه. حافظ عاشق اوست، دقت میکنید؟ یعنی مردی است که پدرش رو کور کرده، پسرش رو کور کرده، یکی از جنایتکارترین آدمای تاریخه، اما حافظ عاشق او بوده و بنابراین عاشقانه هم از این مرد تعریف کرده. و عموم کسانی که تاریخ قرن هشتم رو نوشتن چون عاشق حافظ بودن در تحلیل تاریخ ایران از شاه شجاع تعریف کردن. ولی شما به منابع دست اول نگاه کنید، اگر از سلطه حافظ خودتون رو نجات بدید برید سراغ قرن هشتم، شاه شجاع یکی از روح‌سیاه‌ترین آدم‌های تاریخ ایرانه اگر تحت تاثیر حافظ نباشید. به هر حال حافظ این کارو کرده. این مداحی عاشقانه است. چهارمین نوع مداحی، مدح خیرخواهانه است و دوستانه. یعنی این که شخص میبینه که شاه یا اون بزرگ تصمیماتش در زندگی مردم تأثیر داره و او میدونه که این شخص اگر عادل باشه خیرش به همه مردم میرسه، بنابراین شروع میکنه به تعریف و تمجید کردن از او و زهر در واقع نصیحت رو در شهد مدح و ستایش قرار میده و اینو به خورد ممدوح میده. بنابراین شاعر میاد از پادشاه تعریف میکنه، میگه تو آدم بزرگی هستی، آدم خوبی هستی، شاه مثلا والایی هستی، و بعد شروع میکنه به نصیحت کردن و راه درست رو به او نشون میده. بدون هیچ تردیدی شیخ اجل سعدی برترین نمونه اینجور مداحیه. اگر شما مداحی های سعدی از اتابکان فارس رو بخونید، ابوبکر سعد زنگی یا سعد ابن ابوبکر، متوجه میشید که اونجا اولا سعدی متعادل متن میکنه و ثانیاً بعد از چند بیت که از او تعریف میکنه بلا فاصله شروع میکنه به نصیحت کردن و شما کامل متوجه میشید داره یه باجی به پادشاه میده تا او رو رام کنه که بالاخره با او حرفای درشت بزنه. من فکر میکنم اگر جریان مداحی رو در تاریخ ایران بررسی کنیم بیگمان آبرومندترین فرد تاریخ ما سعدی خواهد بود. البته مولانا و عطار رو میذاریم کنار، اونا اصلا طرف این ماجرا نرفتن، یه بیت هم مداحی نکردن، اما در بین کسانی که مدح کردن سعدی در اوج به نظر من و اصلا یک جریان ایجاد کرده. این جریان اینه که اولا اغراق نکن، در حد متعادل مدح کن و ثانیاً مت رو فرصتی بشمار برای رام کردن طرف مقابلت تا بتونی راه درست رو به اون نشون بدی. دوستان عزیزم، مت چه به انگیزه عشق انجام بگیره، چه به انگیزه ترس و چه به انگیزه طمع و چه چاپلوسی و اینها، در هر حال نادرسته. من بجز کاری که سعدی کرده عموم مداحی ها رو در تاریخ ایران زمین مردود میدونم و واقعا نظرم اینه که جریان مداحی یک نقطه تاریک در ادبیات فارسیه که مایه ننگه، اگرچه یکی از منابع دست اول جامعه شناسی ماست. یعنی اطلاعاتی که در مداحی ها به دست میاریم باعث میشه که ما تصویر درستری از جامعه خودمون داشته باشیم. خب بریم سراغ بحث بعدیمون، آفات مد. بیشتر من تو زمینه فردی مطرح میکنم و روانشناختی، اما شما در سطح جامعه هم بهش توجه داشته باشید. خودم هم گاهی اوقات به بحث اجتماعیش میرم. مد و ستایش و تعریف و تمجید آفات فراوانی داره. به نظر من میتونیم در سه حوزه آفات مداحی رو بررسی کنیم. یکی آسیب‌ها و زیان‌های مد برای شخص مداح، دوم آسیب‌ها و زیان‌های مد برای شخص ممدوح و سوم آسیب‌های اجتماعی مد. من گمان می‌کنم بحث زیان‌های مداحی رو در این سه جنبه میشه مطرح کرد. مولانا درباره بخش اول و سوم هیچی نمیگه، یعنی کاملا ساکته. تمام حرفای مولانا درباره بخش دومه، یعنی تعریف و تمجید چه زیان‌هایی برای شخصی داره که این تعریف و تمجید رو میپذیره. خب یک، آفات مد برای شخص مداح. اولین زیان که متوجه شخص مداحه اینه که مداح در برابر ممدوح خار و ذلیل میشه و عزت نفس خودش رو و استقلالش رو از دست میده و به شکل بیمارگونهی به ممدوح خودش وابسته میشه. و دیگه این که به خاطر این که برای به دست آوردن مال و منفعتی مداحی میکنه، از حیث اخلاقی هم سقوط میکنه. یعنی کمتر پیش میاد انسانی که افراطی به طرف مدح دیگران میره، این انسان از نظر درونی و از نظر شخصیتی انسان اخلاقی و سالمی باشه. و دیگه این که چون هدف مدح خوشحال کردن ممدوحه، به شکل یکسره و یکسویه بر نقاط قوت ممدوح انگشت میگذاره و حتی اگر نقاط قوتی در ممدوح نباشه، نقاط قوتی برای او میتراشه و به او نسبت میده. به همین خاطر شخص مداح به تدریج از حیث معرفتی دچار آسیب میشه و اون آسیب اینه که واقع بینی خودش رو از دست میده، چون کم کم آدم ها حرفایی که میزنن خودشون هم باور میکنن. میگن مولانا نصیرالدین سر یک کوچه وایساده بود و میگفت که تو این خونه نذری میدن، خبری هم از نذری نبود. یه دفعه تعداد زیادی شروع کردن به دویدن به طرف اون خونه، خودش هم به سرعت رفت و از همه جلو زد. یه نفر که از آغاز میدونست که این داره دروغ میگه رفت گرفتش، گفت مرد حسابی داری چیکار میکنی؟ گفت والا اینجوری که اینا میرن ممکنه یه خبری باشه. آدم کم کم دروغای خودش باورش میشه و کم کم حرفایی که میزنه از اونها تأثیر میپذیره. بنابراین شخص مداح نه تنها در رابطه با ممدوح واقع بینیش از دست میره، بلکه به نظر من کل سامانه معرفتیش آسیب میبینه. همونجوری که آقای امامی عزیز فرمودن، یه داستان خیلی زیبایی است. من این داستان رو نخستین بار از کتاب داستان راستان مرحوم آقای مطهری خوندم، الانم به اونجا ارجاع میدم، سند دیگه الان یادم نیست. علی بن ابی طالب میره شهر انبار و اونجا سوار اسب که داره به اون شهر میره، تعداد زیادی از مردم دنبال او میدوئن، همونجوری که دنبال حاکمانشون میدویدن. علی بن ابی طالب یک لحظه متوجه میشه یک خیلی عظیمی آدم دنبالش دارن میان، وای میسه و میگه دارید چه کار میکنید؟ میگن که ما اینجوری به بزرگانمان احترام میذاریم، دنبال اسبشون میدویم. ایشون میگه که شما خیلی بیخود میکنید که اینجوری به بزرگانتون احترام میذارید. با این کار خودتون رو خوار و ذلیل میکنید و بزرگانتون رو مغرور میکنید. اگر کاری با من دارید بگید، من انجام میدم. اگر ندارید برید دنبال زندگیتون، منم میرم دنبال کار خودم. و اونا رو پراکنده میکنه و بعد میره. این سخنی که علی ابن ابی طالب میگه که شما با دویدن به دنبال من خودتون رو خار میکنید، حرف بسیار درستی است. مداهی خفت میاره، عزت نفس رو از بین میبره، ذلت برای شخص میاره و انسان از حیث شخصیتی فرومایه و بیشخصیت میشه. خب من به همین مقدار اکتفا میکنم، چون بحث اصلی من قسمت دومه، آفات مد برای ممدوح. بریم ببینیم که مد برای اون کسی که ستوده میشه چه زیانهایی داره. دوستان لطفاً به بحثا خیلی دقت کنید. اشکالی نداره در حد معمول ما از هم تعریف کنیم، تشکر کنیم، عشقمون رو به هم دیگه نشون بدیم. بحث سر اینه که افراط در اینها اتفاق نیفته و زندگی درونی ما رو مختل نکنه. بنابراین من بارها تأکید خواهم کرد که خود گریز از مد هم میتونه یک دام باشه. حالا بعداً به این برمیگردم. مداهی برای ممدوح، برای شخصی که ستوده میشه، چند تا آفت بزرگ داره. اولیش تصویر نادرست از خود پیدا کردنه. شخص بر اثر ستایش های اغراق‌آمیز دیگران کم کم ممکنه که به جایی برسه که اون ستایش ها و تعریف و تمجید ها رو باور کنه. باور کردن حرف هایی که مداحان درباره شخص میزنن باعث میشه که او به تدریج یک تصویر دروغ و یک تصور پنداری از خودش به دست بیاره و هم بین خودش و واقعیتش فاصله بیفته و هم بین او و واقعیت‌های جهان فاصله بیفته. اکارت توله در ملکی دیگر، ملکوتی دیگر، در باره شهرت میگه، صفحه 116 و 117 میگه مشکل شهرت در این جهان عبارت است از پنهان شدن کیستی ما از طریق تصویر ذهنی جمعی. برخی از افراد صاحب شهرت به دام این خطا میفتند و خود را با توهم جمعی، همان تصویری که مردم و رسانه‌ها از آنها ساختن، یکی می انگارن و عملا خود را موجودی برتر از موجودات فانی عادی می بینن. این حرفی که ایشون درباره شهرت می زنه درباره مداهی هم کاملا صادقه. انسان بر اثر ستایش های دیگران به تدریج یک تصویر نادرست از خودش به دست میاره و بعد بقیه زندگیش میشه نمایش بازی کردن برای تثبیت اون تصویری که دیگران از او در ذهن خودش و در ذهن خودشون دارن. اروین گافمن، جامعه شناس معاصر، یه تعبیر خیلی زیبایی داره. ایشون میگه که زندگی اجتماعی مثل صحنه نمایشه. لطفاً به این تمثیل دقت کنید، خیلی تمثیل راهگشایی است. در تئاتر یا نمایش ما یه جلو صحنه داریم و یه پشت صحنه داریم. جلو صحنه پر از نور و رنگ، خیلی منظم و مرتبه و در اونجا همه چی با دقت تمام پیشبینی شده، هیچ اتفاق خارج از پیشبینی رخ نمیده و تمام بازیگرها وقتی که جلو به صحنه میان تلاش میکنن که نقش خودشون رو به بهترین شکل ممکن ایفا بکنن و بیشترین تأثیر رو بر روی مخاطب بذارن. این همون چیزی که گافمن بهش میگه قدرت تأثیر، یعنی این که بازیگر برای تأثیر گذاشتن بر تماشاچی تمام قدرت خودش رو به کار میگیره که خوب ظاهر بشه، خوب نشون داده بشه. این بازیگری که رو صحنه داره میدرخشه واقعا ممکنه یک غم بزرگ در دلش باشه، ممکنه یک مشکل روحی خیلی بزرگ داشته باشه، ممکنه پشت صحنه با کارگردان یا با هر کدوم از عوامل نمایش دعوا شده باشه، ممکنه 100 تا مسئله داشته باشه، ولی وقتی روی صحنه میاد تمام اونها رو از ذهن خودش پاک میکنه، میشه یک موجود ایدئال که داره نقش خودش رو به بهترین شکل ممکن ایفا میکنه. اگر بریم پشت صحنه میبینیم که پشت صحنه جایی است پر از بی‌نظمی و آشفتگی. اونجا وسایل روی همدیگه ریخته شدن، همه چی بی‌نظمه. اونجا میبینیم که افراد تو خودشونن، غم و غصه هاشون رو نشون میدن، مشاجرات و دعواهاشون رو نشون میدن و کلن پشت صحنه با جلو صحنه از زمین تا آسمون متفاوته. در واقع پشت صحنه جایی است که تمام مسائل آنگونه که هستن خودشون رو نشون میدن، اما در جلو صحنه برای بیشترین تأثیرگذاری بر تماشاچی تمام اون نابسامانی ها رو نادیده میگیریم و سرکوب میکنیم تا بتونیم خوش بدرخشیم بر روی صحنه. ما انسان ها هم یک جلو صحنه داریم و یک پشت صحنه داریم. جلو صحنه ما اون چیزی است که دیگران از ما میبینند و پشت صحنه ما ناخودآگاه ماست درون ماست، زندگی شخصی ماست. ممکنه ما زندگی شخصیمون پر باشه از اعوجاج و کجی و ناراستی و سرکوب و عقده و آشفتگی و پریشانی، اما وقتی که ما با دیگران روبرو میشیم، برای اینکه تأثیر نیکی بر دیگران بذاریم، خودمون رو به شکل یک انسان بی‌غم و غصه، یک انسان کاملا عالی نشون میدیم، تصویر خوبی از خودمون به دیگران نشون میدیم. یادم رفت بگم این موضوع رو در کتاب خیلی زیبای همه دروغ میگویند از ست استیونز، جناب آقای دکتر محسن گودرزی یه مقدمه بر این کتاب نوشتن، با اینکه 4-5 صفحه است ولی خیلی مقدمه زیبایی است. حتما اون مقدمه و این کتاب رو با دقت تمام مطالعه کنید. این تمثیل خیلی زیبا واقعیت زندگی انسان نشون میده. زندگی ما یک جلو صحنه داره و یک پشت صحنه، و ما برای اینکه جلو صحنه درخشانی داشته باشیم، پشت صحنه خودمون رو از دیگران مخفی میکنیم. اون اتفاقی که در مداحی میفته اینه که تمام تأکید میاد روی جلو صحنه و پشت صحنه کلن محو و مات میشه. به همین خاطره که انسانی که از او تعریف و تمجید میشه، احتمالاً در دراز مدت یکسره کارش میشه نمایش. او دیگه زندگی راستین و اصیل خودش رو از دست میده، تمام تلاشش میشه این که یک ویترین زیبا داشته باشه، اون تصویر زیبایی که داره اونو همیشه برای خودش حفظ بکنه. این تصویر نادرست از خود پیدا کردن یک خطای بزرگ در خودشناسیه. من به نظرم اگر در خودشناسی 5 تا خطای بزرگ وجود داشته باشه، یکیش تصویر نادرست داشتن از خوده. چون ما با واقعیت خودمون روبرو نمیشیم، با تصویری که از خودمون داریم روبرو میشیم، و ما با واقعیتمون با دیگران هم روبرو نمیشیم، طبق تصویری که از خود داریم با دیگران روبرو میشیم. بنابراین انسانی که بر اثر مداحی و ستایش و تعریف و تمجید تصویر نادرست از خودش پیدا کرده، این انسان در شناختن خیش اساساً به خطا خواهد رفت. حدس میزنم دلیل این که پیامبر اسلام فرمودن بر چهره مداحان خاک بپاشید، دقیقاً به خاطر این موضوع باشه. میگه احس و تراب علی وجوه المادهین، اگر اشتباه نخونده باشم، خاک بپاشید بر چهره کسی که از شما تعریف میکنه. و اینی که مولانا میگه که هر کسی از شما تعریف و تمجید میکنه، شما به او فحش بدید، دقیقاً به خاطر اینه. چون اون میدونه دیگران با تعریفی که دارن از ما میکنن، آرام آرام ما رو در شناخت خود به خطا میندازن. ببینید بیتا رو، این بیتا مال یه آدمیه که در عالی ترین حد ممکن ستایش شده، یعنی تو خیابونا که راه میرفته مردم رو دست و پاش میافتادن، از صبح تا شب ازش تعریف میکردن، ولی اون میدونه که این کار چقدر خطرناکه. هرچه بینی سود خود زان میگریز، زهر نوش و آب حیوان را بریز. هر که بساید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. من کسی که ازم تعریف میکنن به اونا فحش نمیدم واقعا، ولی تو دلم به خودم فحش میدم. یعنی هر وقت کسی داره از من تعریف میکنه، مطمئن باشه من همون موقع دارم خودم به خودم فحش میدم، تا تأثیر بد اون تعریف و تمجید رو بتونم خلاصا بکنم. خیلی خطرناکه یک ذره آدم باور کنه آنچه که درباره او میگویند درسته، برای همیشه واقعا زندگی سالم او از دست خواهد رفت. هر که بستاید تو را دشنام ده، سود و سرمایه به مفلس وام ده. ایمنی بگذار و جای خوف باش، بگذر از ناموس و رسوا باش فاش. دومین آفت مد، اسارت ممدوح در دست مداحه. یعنی این که دیگران با تعریف و تمجیدهایی که از ما می کنند، آرام آرام ما رو به خودشون وابسته می کنند، و چون تعریف و تمجید شنیدن خوشاینده، شخص به تدریج به شخص مداح خودش وابسته میشه، و برای اینکه بیشتر تعریف بشنوه باید بیشتر از خودش بگذره. این بیشتر از خود گذشتن رو در همه جا میشه دید. یعنی شخص برای اینکه تعریف و تمجید دریافت کنه، چه بسا باورهای خودش رو نادیده بگیره، چه بسا ذوق و سلیقه خودش رو نادیده بگیره. شخص دوست داره یه جور لباس بپوشه، اما چون کسی از او تعریف و تمجید میکنه و او دوست داره که این شخص جوری دیگه لباس بپوشه، ممکنه یه عمر شخص اونجوری که اون طرف مقابل میخواد لباس بپوشه، و مثال خیلی ساده‌ای زدم ها، از سلیقه شخصی خودش بگذره. بنابراین همونجوری که استاد ملکیان به درستی میفرمان، محبوبیت یک زندانه. با تمام آفات و عوارض و تبعات یک زندان. فقط فرقش با زندان‌های دیگه اینه که زندان‌های دیگه میله‌هاشون با چوب یا با فلزهای بی‌ارزشه، این باز تعبیر استاد ملکیانه، ولی زندان محبوبیت میله‌هاش از طلا ساخته شده و ما افتخار می‌کنیم که توی زندانی هستیم که میله‌های طلایی داره، ولی فرقی نمی‌کنه از این جهت که آزادی ما گرفته میشه، از این جهت که ما اونجور که دوست داریم دیگه نمیتونیم زندگی بکنیم، در واقع ما اسیر شدیم. بنابراین کسی که اسیر زندان تعریف و تمجیدهای دیگران و اسیر محبوبیت شده، همانقدر از زندگی آزاد و سالم دوره که کسی که توی زندان مادی با در و دیوار و با میله‌های فلزی قرار داره. هر دو به هم اندازه در واقع از اهداف و آمال و آرزوهای خودشون دورن. به همین خاطر که مولانا میگه شاهان عموماً بنده بندگان خودشونن. یعنی چی؟ یعنی شاه برای که بتونه اطرافیان خودش رو حفظ کنه، ناگزیر خواسته های اونها رو برآورده کنه و ناگزیر که از خودش بگذره، خواسته های خودش رو در پای خواسته های چاپلوس های دور و برش قربانی کنه تا اونها رو بتونه دور و بر خودش حفظ کنه. و مولانا میگه معشوق ها هم عمدتاً اسیر عاشقان خودشون هستن. یعنی عاشق با تعریف و تمجیدی که داره از معشوق میکنه، معشوق رو از تمام اهداف خودش ممکنه دور بکنه. جمله شاهان بنده بنده خودند، جمله خلقان مرده مرده خودند، جمله شاهان پست پست خیش را، جمله خلقان مست مست خیش را، می شود صیاد مرغان را شکار، تا کند ناگاه ایشان را شکار، دلبران را دل اسیر بیدلان، جمله معشوقان شکار عاشقان. دوستان اینی که میگیم از زندان محبوبیت و داوری های دیگران آزاد بشیم، مطلقاً به پرده دری و بیشرمی و گستاخی دعوت نمی کنیم به هیچ وجه. اینا رو باید خیلی مرزاشون رو از هم تشخیص بدیم. کم نیستن کسانی که با درک خطرات و مضرات جلب نظر دیگران به شکل افراطی به دام هنجارشکنی و جمع‌گریزی و ملامت طلبی و خودکامگی میفتن. یعنی فکر میکنن که من نمیخوام دیگران ازم تعریف کنن، ولی شده آدم دیکتاتوری از این طرف، به نظر هیچ کسی توجه نمیکنه، هیچ نقدی رو نمیپذیره، میگه من نمیخوام اسیر ستایش های دیگران باشم و به این ترتیب از رابطه سالم با دیگران دور میشن. به نظرم برترین نمونه این افراد ملامتی ها هستن. تفکر ملامتی دقیقاً نقطه مقابل تفکر ریاکاریه. ریاکار ظاهر رو خوب نشون میده به قیمت ویران شدن باطن، ملامتی ظاهر رو خراب میکنه برای آباد کردن باطن. به همین خاطره که ملامتی ها تظاهر به فسق میکنن ولی اهل فسق نیستن به هیچ وجه، فقط میخوان خودشون رو در نظر دیگران خراب کنن. من گمان میکنم کسانی که به نام وارستگی و به نام رهایی از زندان محبوبیت به انسانهایی تبدیل میشن که نه با کسی انس میگیرن و نه کسی میتونه با اونها انس بگیره، همونقدر زندگیشون ناسالمه که کسانی که در دام ستایش ها و تعریف و تمجید های دیگران گرفتار میشن. بنابراین مسئله اینه که ما باید مثل استفان کاوی به نظر من نهایت بلوغ عاطفی انسان رو در اتکای متقابل بدونیم. یعنی بدونیم نه استقلال افراطی و وارستگی افراطی و نه وابستگی افراطی هیچ کدوم وضعیت سالم ما نیستن. ما باید به شکل معقول به دیگران تکیه کنیم، به شکل معقول از دیگران آزاد باشیم، اجازه ندیم از ما استفاده ابزاری بشه، از کسی هم استفاده ابزاری نکنیم و رابطه سالم داشته باشیم. بنابراین کسانی هم که به نام در واقع رهایی یافتن از نظر دیگران ملامتی میشن، اینها هم به نظر من به همون اندازه به نظر دیگران وابسته هستن. سومین آفتی که مت برای ممدوح داره وابستگی ممدوح به مته. تو قسمت قبلی گفتم اسارت ممدوح در دست مداهه، الان میگم وابستگی ممدوح به مته. این دوتا با هم فرق میکنن اگرچه خیلی به هم نزدیکن. یکی دیگه از آفات در واقع مداهی اینه که ممدوح به تدریج تأیید طلب میشه. یعنی چی؟ یعنی حال خوشش به تأیید دیگران بستگی پیدا میکنه. اگر از او تعریف و تمجید کنن خوشحال میشه، اگر از او تعریف و تمجید نکنن حالش بد میشه و تمام تلاشش رو به کار میگیره که دیگران از او تعریف و تمجید بکنن. بنابراین او عیار حال خوب و حال بدش میفته به دست تعریف و تمجیدهای دیگران. من فکر میکنم که در روانشناسی مد طلبی و تأیید خواهی ما به یه نقطه میرسیم و اونم اینه که آدمهایی که زیاد دنبال تأییدن، این آدم ها عزت نفس ندارن و اعتماد به نفس ندارن. انسانی که در درون به خودش اعتماد داره و از عزت نفس برخورداره، این چه دیگران از او تعریف کنن و چه از او تعریف نکنن حالش خوبه. اما انسانی که حال خوبش گره میخوره به تعریف و تمجید از دیگران، این انسان معلوم میشه که عزت نفس پایینی داره و حتما باید روی این موضوع کار کنه. و دیگه این که غیر از حال خوب، اخلاقی بودن شخصم گره میخوره به تایید دیگران. اگر او رو تایید کنن، از انجام کارهای اخلاقی لذت میبره. اگر کسی نفهمه یا کسی تاییدش نکنه، اخلاقی بودن براش بی‌ارزش میشه. بنابراین اخلاق که خودش هدفه، در اینجا در پای گرفتن تایید قربانی میشه. و سومین نکته اینه که شخص برای اینکه ستایش دیگران رو به دست بیاره، حق جویی و حق گویی رو ترک میکنه. یعنی اینکه برای جلب نظر دیگران چه بسا حقیقتی رو نمیپذیره و چه بسا حقیقتی رو نمیگه. به همین خاطر که مولانا میگه اعتبار پوسیده در نظر دیگران مانع ذوق ایمان میشه. یعنی کسانی هستن که ایمان میخواد به اونها داده بشه، اما از ترس قضاوت‌های دیگران ایمان رو نمیپذیرن. به همین دلیل مولانا عشق و شرم رو نقطه مقابل هم میدونه و میگه هیچ وقت این دوتا با هم جمع نمیشن. شرم رو دوستان در اینجا به معنی بد نگیرید. شرم در اینجا یعنی داوری های دیگران. عاشقی که دائم بخواد ببینه دیگران درباره او چی میگن، عاشق خوبی نخواهد بود. عاشق راستین کسی که شرم رو میذاره کنار. سه چهار تا تیکه میخونم ما دیگه بحث امروز رو تموم کنیم، ادامهش میذاریم هفته بعدی. با روی تو ز سبزه و گلزار فارغیم، با چشم تو ز باده و خمار فارغیم. دعوی عشق وانگه ناموس و ناموننگ، ما ننگ را خریده و از آر فارغیم. ناموس در اینجا به معنای اعتبار و ارزش در نظر دیگرانه، یعنی خوشنامی. عشق با خوشنامی جور در نمیاد. و در جای دیگه مولانا میگه ناموس خواهی، یعنی دنبال نام خوب بودن، نشانه خامی عاشقه. دل را تمام برکن ای جان ز نیک نامی، تا یک به یک بدانی اسرار را تمامی. اگه میخوای رازدان بشی روی نیک نامی خط بزن. ای عاشق الهی ناموس خلق خواهی، ناموس و پادشاهی در عشق هست خامی. عاشق چو قند باید، بیچون و چند باید، جانی بلند باید، کان حضرتی سامی. و در جای دیگه مولانا میگه حیا و ناموس مانع بزرگ عشقه. منتها باز حیا به معنی شرم نیست، شرمی که از بزرگترین فضیلت‌های بشریه. منظور توجه زیاد به نظر دیگرانه. اگر تو عاشق عشقی و عشق را جویا، بگیر خنجر تیز و ببر گلوی حیا. اگر عاشقی خنجری بردار، گلوی حیا رو ببر. بدان که سد عظیم است در روش ناموس. روش یعنی سلوک. در سلوک عرفانی ناموس یک مانع بزرگه. بدان که سد عظیم است در روش ناموس، حدیث بی غرض است این قبول کن به صفا. و در جای دیگه میگه که عشق توجه عاشق به نام و ننگ رو از بین میبره، یعنی یک رابطه دو سوی است. ربود عشق تو تسبیح و داد بیت و سرود، بسی بکردم لا حول و توبه دل نشنود. غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان، بسوخ عشق تو ناموس و شرم و هرچم بود. عفیف و زاهد و ثابت قدم بودم چون کوه، کدام کوه که باد تو اش چوکه نرو بود. دوستان من سه تا از آفات مد برای ممدوع گفتم، دو تا مونده یا سه تا که چون مفصله برای جلسه بعد میذاریم و انشالله هفته بعد بحث رو کامل میکنیم. امیدوارم که خسته نشده باشید.